به نام خدا و با سلام. همینطور که در جلسات قبل دوستان به خاطر دارند، ما در مورد خطاهای شناختی صحبت میکنیم و توهماتی که یا اصطلاحاً ایلوژن هایی که ساختار ذهنی ما رو تهدید میکنه. و در جلسه اول در مورد این حرف زدیم که اصلا چرا ذهن دچار این مخاطرات میشه و این اشتباهات سیستماتیک چرا اصلا رخ میدن، و مثلا توضیح دادیم که ما اصطلاحاً یه بلایند اسپات در ذهن هممون هست، این که فکر میکنیم دیگران اشتباه میکنن ولی ما اشتباه نمیکنیم. این خودش ابر اشتباه اصلی آغاز همه اشتباهات، و همین وقتی که بست پیدا میکنه باعث میشه ما توهمات دیگه هم داشته باشیم. بروز و ظهور عینی هم داره، مثلا برداشت انسان ها از مرگ. همه ما احساس میکنیم مرگ یه پدیده قطعیه ولی برای دیگران، نه برای ما، و احساسات دیگه شبیه این. و در جلسه بعدش در مورد این حرف زدیم که حافظه ما چه مشکلاتی داره به مسابقه یه سیستم، و عنوانش هم این بود که آیا تنها مشکل حافظه ما فراموشیست. و بعد نشون دادیم که حافظه مشکلات زیادی داره که یکیش فراموشیه، یکی از مخاطرات حافظه ما فراموشیه. حافظه ما چندان صادق نیست، بایاسهای گوناگونی داره، آینه‌ایه که درست گذشته رو به ما نشون میده اما بعضی چیزها رو بزرگتر از واقعیت، بعضی چیزها رو کوچکتر از واقعیت بازنمایی میکنه. و اینکه حافظه در واقع یک گذشته مغشوشی رو برای ما بازسازی میکنه. بنابراین گفتیم که نمیتونه مبنای تصمیم گیری ما باشه. انسان اخلاقی، کنشگر، عاقل، کسی که تا میتونه اعتمادش و اتکاش رو به حافظه کم بکنه و جایگزین حافظه درونی و اینترنال، حافظه های اکسترنال، اونها رو جایگزین کنه. کاری که رایانه میکنه، دفترچه خاطرات میکنه، یادداشت ها میکنن، یه تقویم دستی انجام میده، اینها در واقع حافظه بیرونی میشن و نقایص حافظه درونی ما رو جبران میکنن. اینی که اون مسائل چیان، اگر کسانی که جلسه قبل نبودن میتونن فایل صوتی جلسه قبل رو گوش بدن و با خطاهای حافظه بیشتر آشنا بشن. اما در این جلسه ما در مورد این حرف میزنیم که آیا تصمیم گیری عقلانی کار آسانیه یا نه. پاسخش تقریبا روشنه، کار سختیه، آسان نیست. عقلانی بودن اصلا دشواره، از مصائب زندگیه. همه انسان ها معتقدند عاقلند و همه انسان ها هر روز کارهای غیر عقلانی رو انجام میدن. بعضی از آدم ها یک عمر به تکرار یه رفتار غیر عقلانی ادامه میدن و خیلی از آدم ها میمیرن در حالی که متوجه نشدن که کنش یا واکنش غیر عقلانی سایه انداخته روی سراسر عمر اونها. چرا اینجوریه؟ چون چنان که گفتیم و موضوع سلسله جلسات ما هست، ما گرفتار توهمات گوناگونی هستیم. سوگیری ها یا بایاس ها، افکت ها یا اثرهایی هستند که روی ذهن ما سیطره پیدا میکنن، اجازه نمیدن ذهن ما حقایق رو عریان و آشکار ببینه. حقایق معمولا لباس ظواهر و فریب ها اونها رو احاطه میکنه و ما همیشه اونها رو بدک شده میبینیم. اینی که مردم بعد از مدتی متوجه میشن در یه انتخابات انتخاب اشتباهی داشتن، برای ازدواج تصمیم غلطی گرفتن، در انتخاب شغل راه بیراهی رو انتخاب کردن، کار بزرگی که در گذشته انجام دادن و فکر میکردن یه شاهکاره، بعدن متوجه شدن شاید بزرگترین اشتباه زندگیشون بوده. و به بیان دیگر اون چیزی که فکر میکردن حقیقته، در واقع متوجه شدن که یه حقیقت نما بوده و مزرعه زندگی پر از این مترسک هاست، چیزهایی که ما ازشون میترسیم در حالی که مترسک هم، چیزهایی که ما مفتونشون میشیم در حالی که، و اینی که در سنت‌های عرفانی و دینی میگن که دنیا فریبه، یه معنیش اگه بخوایم به بیان فلسفی و روانشناختی بگیم یعنی همین، یعنی همین دنیایی که مشهون از سوگیری‌های ذهنیه، مشهون از اثرهای روانشناختی پیدا و پنهانه که ما اولا بعضی یا خیلی هاشون رو نمیشناسیم، اونایی رو هم که میشناسیم راه مواجهه یا مهار اونها رو بلد نیستیم، بعضی هاشون هم اصلا غیر قابل مهارن، چیزی که در جلسه اول گفتیم. اجازه بدید سخن رو با اشاره به یکی از سوگیری های مشهور یا افکت های مشهور ادامه بدیم. افکتی هست به نام فریمینگ افکت یا قاب بندی، یا بعضی ها میگن بسته بندی. معنای این افکت چیه؟ میگه که وقتی شما یه اطلاعاتی رو بسته به اینکه چطور اون رو عرضه کنید، چطور بسته بندیش کنید، افراد نتیجه متفاوتی از اون میگیرن. یعنی یه آمار، یک آمار واحد رو بسته به اینکه شما چطور بیانش کنید، چطور قاب بندی بکنید، نتیجه‌ای که افراد از اون آمار میگیرند هم تفاوت خواهد کرد. مثلا اخیراً دیدید که توی تلویزیون یا رسانه‌ها میگن که قیمت بنزین اصلاح شد. به نظر شما قیمت بنزین اصلاح شد یعنی چی؟ کلمه به ما میگه که گویی بهتر شده، اما واقعیتی که رخ داده چیه؟ قیمت بنزین گران شده. اصلاح شد دروغ نیست، یعنی شما یک متنی رو وقتی ادیت میکنید، اصلاح میکنید، چیزی رو کم میکنید یا زیاد میکنید، همه اینها کلمه اصلاح در موردشون صدق میکنه. ولی خیلی فرق هست بین این که شما در خبر اول بگید قیمت بنزین سه برابر شد تا اینکه بگید قیمت بنزین اصلاح شد. از این جمله تا اون جمله، تأثیر این جمله تا اون جمله تفاوت خیلی زیاده. این همون فریمینگ افکت، اثر بسته‌بندی یا قاب‌بندی. یعنی شما این اطلاعات رو، همین افزایش قیمت بنزین رو میتونی بسته‌بندی بکنی، اسم اون بسته رو بذاری اصلاح قیمت، میتونی اسمش رو بذاری گرانی قیمت. سال 2001 یک گروگانگیری در مسکو رخ داد و حدود 700 نفر به گروگان گرفته شدند توسط معترضین چچنی. واقعیت این بود که پلیس روسیه نهایتاً مجبور شد که گاز زیادی رو توی محیط پخش بکنه تا گروگانگیرها تا پای خفگی برن و مجبور بشن خارج بشن، درگیر بشن یا درها رو باز کنن و خلاصه قفل گروگانگیری باز بشه. اتفاقی که افتاد این بود، 100 تا از گروگانها کشته شدن، نه فقط گروگانگیرها، 100 تا از گروگانها هم کشته شدن و 500-600 تا از گروگانها هم البته نجات پیدا کردن. حالا فریمینگ افکت رو ببینید. رسانه‌هایی که موافق روسیه بودن میگفتن که حدود 600 گروگان نجات پیدا کردند. این واقعیت هم هست. رسانه‌هایی که مخالف روسیه بودند اونها هم دروغ نگفتند. اما چی گفتند؟ گفتند بیش از 100 گروگان در ماجرای گروگانگیری مسکو جان باختند. این یه خبر واحده با دو جور فریمینگ و قاب‌بندی و بسته‌بندی که شما توی یه خبر میشنوید که 500-600 نفر نجات پیدا کردن، توی یه خبر میشنوید بیش از 100 نفر مردن. یا مثلا فرض کنید وقتی که قیمت سکه پایین میاد، مثلا رسانه های موافق دولت تیتر میزنن سقوط آزاد سکه، رسانه های مخالف دولت چی میگن؟ میگن سکه همچنان حباب دارد و هر دو درست میگن، اما یکی میخواد روی ارزان شدن تاکید بکنه، یکی میخواد بگه که درست قیمت کم شده اما همچنان گرانه. یا مثلا فرض کنید وقتی که ما میخواییم به خودمون دلخوشی بدیم، رژیم گرفتیم، میگیم یک کیلو کم کردم، اما میتونید ماجرا رو یه جوری دیگه هم بگید. کارشناس تغذیه اگر شما رو ببینه میگه که تو یک کیلو کم کردی ولی همچنان 10 کیلو اضافه وزن داری. هر دوی اینها درستن، اما یه ماجرا دو جور قابندی شده. خب این اثر رو یه نظر بررسی بکنید، ببینید تقریبا تمام آگهی های بازرگانی، تبلیغات اقتصادی، تیتر روزنامه ها، تیتر اخبار، تقریبا همشون پر از استفاده از این افکته. برای چه چیزی؟ برای منحرف کردن ذهن ما از چیزی که اون منبع نمیخواد ذهن ما به اون سمت بره و برجسته کردن اون چیزی که اون منبع و سورس دنبال برجسته سازی اونه. شما یه فیلمی رو مثلا یه فیلمی رو ساختن و میخوان بلیتش بیشتر فروش بره، توی گیشه قوقا بکنه، میگن فیلمی با حضور آلپاچینو، در حالی که آلپاچینو فقط توی یه سکانس از اون فیلم بوده. این یعنی بسته بندی. و اتفاقی که مثلا فرض کنید یه زمانی تو زیرنویس ها می نوشتن، هنوز هم هست ولی کمتر شده، مثلا می نوشتن بیش از 100 کشته و زخمی در اثر مثلا تصادف زنجیری در اثر انفجار. بعدن که جزئیات خبر رو می خوندید می دیدید که فقط 1 نفر کشته شده و 99 نفر زخمی شده. تیتر خبر دروغ نبوده، بیش از 100 کشته و زخمی، اما این تیتر به ما نمیگه از این 100 نفر چند نفر کشتن چند نفر زخمی. بدون این که دروغ بگه اثر مد نظر خودش رو شما میذاره. چرا؟ چون میخواد بگه فاجعه زیاد بوده و شما خبر رو کلیک کنید یا گوش بدید یا بخونید. این مسئله خودش نمونه کافیه برای این که ببینیم ما چقدر جهان رو داریم از توی قابهایی میبینیم که دیگران ساختند، مثل نهاد قدرت، مثل کانونهای بزرگ اقتصادی، مثل شرکتها و کمپانیهای بزرگ، مثل گویندگان حرفه‌ای خبر. اونا یه قابی درست میکنن دقیقا مثل عینکی که به اجبار روی چشم ما بذارن و میگن تو باید جهان رو از توی این قاب ببینی. خب این قاب چی کار میکنه؟ همون کاری رو میکنه که یه داروی روانگردان با مغز یه معتاد میکنه، ایجاد توهم، یه واقعیت رو مست میکنه. یه چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم رو اتفاقا ما رو گرفتار قفلت ازش میکنه. حالا اونی که با این قضیه چه کار باید کرد، اول این که ما باید از خودمون شروع بکنیم. ما باید از این فریمینگ افکت منفی، از وجوه منفیش پرهیز کنیم. بسته‌بندی کردن، قاب‌بندی کردن ناگزیره. شما وقتی که با یه آدم متشخص صحبت میکنید بهش میگید شما. وقتی با یه کسی پایین‌تر از خودتون، مثل خودتون، همسن دوست خودتون صحبت میکنید که اون هم البته مثل شما متشخصه ولی باهاش صمیمی هستید، شما بهش میگید تو. خب هر دوی اینها یه ضمیر اشاره میده، اما این یه جور بسته‌بندیه. ما چون اینجا میخواییم این ضمیر اشاره رو مؤدبانه مطرح کنیم میگیم شما، وقتی میخواییم صمیمانه مطرح کنیم میگیم تو. پس اصل این فریمینگ و بسته‌بندی بد نیست، اما این که این بشه ابزاری برای فریب، چیزی که اتفاقی که افتاده، این خطرناکه. ما در واقع باید تمرین کنیم که بتونیم این بسته‌بندی ها رو باز کنیم، این قاب ها رو بشکنیم. وقتی یه خبری میخونیم که اینجوری تیتر میزنه، باید سریع تصمیم نگیریم، زود قانع نشیم. زود باوری یکی از بزرگترین وظیفه‌های اخلاق باوره، به قول ویلیام کلیفورد که بنیانگذار تئوریسین اخلاق باوره. زود باوری یه وظیفه شناختیه. آدم‌ها باید دیر باور باشن نه زود باور. اینی که شما یه آماری می‌بینید که مثلا بگید 100 نفر کشته و زخمی شدن، خیلی فرق داره با اینکه بعداً بفهمید فقط 90 خورده‌ای کشته شدن. و اینکه معمولاً به ما میگن نیمه پر لیوان رو ببین. این خودش مصداق فریمینگ افکته. چرا ما باید نیمه پر لیوان رو ببینیم؟ چرا نیمه خالی لیوان رو نبینیم؟ بعد البته اگه فقط نیمه خالی رو ببینیم، باز یکی میگه که چرا نیمه پر رو نمیبینیم. آدم عاقل با ذهن خلاق کسیه که کل لیوان رو میبینه، هم نیمه خالی و هم نیمه پر. کسی که فقط نیمه خالی رو میبینه افسرده است و بدبینه. کسی که فقط نیمه پر رو میبینه آرزو اندیشه، خوشخیاله. کسی که کلیت لیوان رو میبینه این آدم عاقله. اما حقایق همشون مثل یه لیوان نیستن که ما با کمی تأمل متوجه بشیم چقدر خالی هن چقدر پرن. حقایق مثل این اخباری که مثلا تو آمریکای جنوبی رخ داده یا خبری که تو ایران رخ داده برای یه شهروندی که توی مثلا نبراسکا نمیدونم کجا زندگی میکنه، خب حقایق مخشوشن، این همه قاب روشون هست. باید راهی پیدا کرد برای اینکه این قاب ها رو بشکنیم. راه اصلیش هم اینه که ما مغالطات، سوگیری ها و همین افکت ها رو بشناسیم در قدم اول، کاری که الان داریم میکنیم. اما ببینید این قاب بندی ها صورت های پیچیده تری هم دارن. یک کتابی هست از ویلیام ویدویل و همکارانش، 125 راه برای فکر میکنم کارآمدی، یوزیبیلیتی، و کتاب فوق‌العاده‌ایه. در اونجا این سوگیری های مرتبط با هم رو احصا کرده و مثلا میگه که اگه میخواید یه سوگیری یا افکت دیگه رو بشناسید که مرتبط با سوگیری مثلا فریمینگ، یه لیستی میده و میگه این 5 تا سوگیری هم هست. اینجوری ما خیلی منسجم‌تر میتونیم ماجرا رو ببینیم و بشناسیم. این کتاب کاش ترجمه بشه، حالا من یه جایی هم خواهم نوشت، پیشنهاد میدم که این کتاب ترجمه بشه. یکی از سوگیری‌های مرتبط با سوگیری فریمینگ اثر کمیابیه، سکارسیتی یا کم بود. یعنی چی؟ در اقتصاد رفتاری و روانشناسی اقتصاد میگن یکی از راه‌هایی که کالای تو بهتر و بیشتر فروش بره اینه که کاری بکنی که خریداران احساس کنن که جنس تو کمیابه یا نایابه، باید زود اونو بخره. چطوری؟ مثلا یه آزمایشی، حالا مکانیزم ماجرا رو البته بهتر توضیح بدم. اینو یکی از روانشناسان که روش دوبلی هم تو اون کتاب هنر شفاف اندیشیدن به آرت آف سینکینگ کلیرلی، این آزمایش رو میاره. یکی از روانشناسان بارها این رو آزمایش میکنه. دو تا جعبه شیرینی رو به دو گروه میده. یه جعبه شیرینی پر از شیرینیه، شیرینی ها هم تو هر دو جعبه یکیه، از یه جا و با خصوصیات واحد. یه جعبه پر از شیرینیه و تو یه جعبه فقط دو تا شیرینی هست. اونایی که اون جعبه پر رو از اون جعبه پر شیرینی برمیدارن و میخورن، بهشون میگن که مثلا بگید این شیرینی چطور بود؟ معمولی بود؟ خوب بود؟ خیلی خوب بود؟ بی‌نظیر بود؟ و بعد اونایی که از اون جعبه‌ای که فقط دو تا شیرینی هست، یعنی شیرینی توش کمیابه، به اونا هم میگن که توصیف کنید این شیرینی چطور بود؟ به نظر شما نتیجه چیه؟ کیا شیرینی رو بهتر و خوشمزه تر بیان کردن؟ اون جعبه خالی تر. چرا؟ افکت اسکارسیتی، حس کمیاب بودن. وقتی فرد احساس میکنه از جعبه شیرینی داره شیرینی برمیداره که فقط دو تا شیرینی هست، در حالی که طرفداران شیرینی مثلا 10 نفرن، احساس برد بیشتری میکنه، سنس آف پلژر، حس لذت بیشتری میبره. تا کسانی که یه جعبه شیرینی پر رو جلوشون میارن، اینا شیک و مجلسی یه دونه برمیدارن و میخورن و بعد میگن خوب بود. به 4 روش و با 4 تا تاکتیک در عالم اقتصاد و سیاست و اینها از این حس کمیابی سوء استفاده میکنن، از این اثر این حس. یکیش اکسکلوزیو اینفورمیشن، اطلاعات اختصاصی یا انحصاریه. مثلا یه نفر میاد آروم به شما میگه که من خبر دارم، کس دیگه هم خبر نداره، این جنس زودی گرون میشه یا مثلا ارزون میشه، برو یه کاری بکن. همین که شما احساس میکنید این اطلاعات کمیابن، فقط شما این اطلاعات رو دارید، احتمال اینکه زودتر تصمیم بگیرید بالا میره. ولی وقتی که میدونید این اطلاعات رو همه دارن، مثلا همه میدونن قرار دلار پایین بیاد یا بالا بیاد، خیلی ها دیر تصمیم میگیرن، مگر اونهایی که آغشته این کار و بازارن. یه روش دیگهش limited access، دسترسی محدود. مثلا به شما میگم که این غذایی که دارید میخورید این غذای اشرافه، کاری که مادرها قدیم میکردن، مثلا میگفتن این غذایی که دارید میخورید سالی یه بار درست میکنید، این غذای اشرافه. یا مثلا فرض کنید توی بعضی از ایلاین ها یه زمان این کارو میکردن، میگفتن ما استثناءً پذیرایی مسافران فرست کلاس رو به شما هم میدیم، به کسانی که پرواز اکونومیک دارن. و افراد احساس میکردن حالا دارن از یه چیز خاصی استفاده میکنن، پس ولعشون براش بیشتر میشه. یه تاکتیک دیگه استفاده از این اثر کمیابی، زمان محدوده، limited time. مثالی که 2 جلسه پیش زدن، مثلا میگن این حراجی فقط تا 5 روز دیگه هست، این تخفیف فقط تا 10 روز دیگه هست. به مصرف کننده میگن زمان کمی داری، شما اینجا احساس میکنید زمانتون کمیابه. چون زمانتون کمیابه، اون وقت میلتون به مصرف بیشتر میشه. و تاکتیک دیگه‌ش هم سادنس، فوریت. میری توی مثلا گالری، یه دفعه 10 تا تابلو هست، پای 7 تاش نوشتن به فروش رفته است. شما یه دفعه احساس میکنید اینجا باید سریع، اگه پول دارید باید که تابلوی بخرید، چون 7 تا از 10 تا فروش رفته. یا میرید یه جایی هرچی اونو سفارش دادن، اون رزرو شده، اون فروش رفته، شما احساس میکنید یه جایی هستید که زود اگه تصمیم نگیرید جلو چشم خودتون این جنسا رو میبرن، در حالی که اونا دارن با چه چیزی بازی میکنن؟ با همین افکت اسکارسیتی، حس کمیابی، حس نایاب بودن یک چیز. حالا یا نایاب بودن دسترسی، کمیابی دسترسی، یا زمان، یا غیر متنقبه بودن ماجرا، یا اطلاعات. بالاخره یکی از این تاکتیک ها. خب باز دوباره حالا به رفتار اقتصادی خودتون در گذشته مراجعه بکنید. خیلی یا بعضی چیزهایی که ما خریدیم توی فروشگاه‌های اینترنتی یا خریدهای حضوری در واقع متأثر بوده از همین تاکتیک‌ها، که یا گفتن زمان کمه، یا گفتن حراجی رو داریم جمع می‌کنیم، یا گفتن اینا همش فروش رفتن، یا گفتن ما تا اینا رو آوردیم فوری همه رو خریدن بردن، یا مثلا هیچکی نمی‌دونه ما این جنس رو آوردیم فروشگاه‌های مردم بفهمن ایناست و ما سریع تصمیم گرفتیم خرید کنیم. اما واقعیت چی بوده؟ یه فریب، یه توهم. توهمی که بخش مهمی از رفتارهای اقتصادی ما رو سمت و سو داده. یه بایاس دیگه‌ای هست کمی متفاوت از این فضا که بهش میگن ratio of faceism یا نسبت صورتگروی، نسبت چهره. به چه معنا؟ شما یه عکسی رو تصور بکنید که یه قاب داره، مثلا اون قاب 100 سانتی متر در 40 سانتی متر. خب حالا یه چهره ای رو تون عکس بذارید، هر چقدر اون چهره بزرگتر باشه، یعنی تصویر بزرگ نمایی کرده باشه، زوم کرده باشه، نسبت چهره به قاب بیشتر، مثلا نسبتش میشه 80%، یعنی 80% قاب تصویر اون چهره است. هر چقدر تصویر از دورتر گرفته شده باشه، یعنی شما به جای چهره گردن رو ببینید، شونه ها رو ببینید، یا اصلا کل هیکل و اندام فرد رو ببینید، یا حتی دورورش رو هم ببینید، خب اینجا اون ریشیو آف فیسیزم میاد پایین تر، نسبت چهره به قاب پایین تر میاد. خب یک کسانی روی جندر بایاسز تحقیق میکردن، سوگیری های جنسیتی در رسانه ها، و بعد به یه نکته ای رسیدن، متوجه شدن که توی مجلات، توی فیلم ها، توی عکس های تبلیغاتی این ریشیو آف فیسیزم، نسبت چهره به قاب، برای مردان بیشتر و برای زنان کمتر. یعنی چی؟ یعنی معمولا مجلات، قاب‌های سینمایی، عکس‌های تبلیغاتی، وقتی که میخوان تصویر یک مرد رو نشون بدن، تصویر چهره رو بزرگتر میکنن که بدن کمتر معلوم باشه و چهره بیشتر باشه. اما در مورد زنان چه کار میکنند؟ این نرخ پایین میاد، صورت کوچیک‌تر میشه تا جای بیشتری از قاب رو بتونن به بدن اختصاص بدن. یعنی عکس‌های زنانه در مجلات، قاب‌های سینمایی در فیلم‌ها، وقتی که سراغ زن‌ها میرن، کمتر چهره و بیشتر فیزیک و بدن رو نشون میدن، وقتی سراغ مردها میرن بیشتر چهره رو نشون میدن. و تو این کتاب‌های تبلیغات هم توصیه میکنن، میگن که اگر میخوای افکار افراد رو، ذهنیت افراد رو نشون بدی، بیشتر روی چهره زوم بکن. مثلا میخوای نشون بدی که اگر شما تو این آموزشگاه ثبت نام کنید، آدم باهوشتری میشید مثلا، یا اطلاعاتتون بیشتر میشه، زوم بکن روی چهره، نرخ چهره رو، نسبت چهره به قاب رو بیشتر کن. اما اگه میخوای جواهر تبلیغ کنی، لوازم آرایشی تبلیغ کنی، لباس تبلیغ کنی، اولا بیشتر برو سراغ زنان، ثانیا کمتر چهره رو نشون بده، بیشتر فیزیک رو نشون بده. حالا ماجرا رو بیاد نگاه کنید. شما به زمین و زمان نگاه کنید، پر از تبلیغات. با این یکی از ترفندهاش هم اینه. حالا این ترفند چه اثرهایی میذاره؟ یکی از اثراتش اینه که ناخودآگاه مردان باهوشتر و فکورتر و زنان کمهوشتر نشون داده میشن. چون دیدید دیگه این ریشیو آف فیسیزم به ما میگه که شما وقتی تصاویر بسته از چهره ها میبینید، احساس میکنید این آدم فکورتره، ولی وقتی که عمق نگاه فرد رو نمیبینید، چهره رو از دور میبینید، بیشتر فیزیک فرد رو میبینید، ذهنتون معطوف این میشه که این آدم باهوشه، بیشتر اندام و فیزیک اون رو میبینید. خب تصاویر زنان در فیلم ها و مجلات بیشتر چی هم؟ چهره های بسته رو ما میبینیم، یا بیشتر فیزیک رو میبینیم و نماهای باز. نتیجه چی میشه؟ استریوتایپ اصطلاحاً، باورهای رایج و کلیشه ها از زن و مرد اینجوری شکل میگیرن. و بعد نتایج دیگه ای هم داره دیگه، یعنی استفاده ابزاری از زنان و چیزهای دیگه. و ضمناً به ما یه چیز رو هم یاد میده، این نکته‌ای که من میگم الان یه نکته روانشناختی است دیگه، نه این نکته مذهبی. و اون این که اگر میخواید بر مبنای اخلاق باور، نه اخلاق جنسی، اون به کنار، حتی بر مبنای اخلاق باور، اگر میخواید ذهنیت افراد رو بیشتر تشخیص بدید، فریب دیگران رو نخورید، عقلانی‌تر رفتار کنید، بیشتر به چهره افراد نگاه کنید تا هیکل و فیزیک و بدنشون. این رفتار عقلانی ماست بر اساس اخلاق باور، چیزی که تبلیغات، فضای تجاری عکس اینو از ما میخواد. شما مثلا توی فرانسه یه آپارتمان بزرگ هست، ابعاد بسیار بزرگ، و یه اندام مثلا زنانه رو در ابعاد مثلا فرض کنید 40 متر در 70 متر اونجا کشیدن، و یه صورت اون بالا مثلا روی طبقه 17 هم حالا هست، کی اون صورت رو میبینه؟ و اصلا سیستم تبلیغات دقیقا خواسته کسی معطوف به اون صورت نشه، برای اینکه میخواد نشان خودش رو یا کالای خودش رو با این ابزار ترویج کنه. یه سوگیری دیگه هست، بیبی فیس، که هممون اینو شنیدیم. مثلا میگن این آدم بیبی فیس، یعنی چهره کودکواره‌ای داره، یا این آدم بیبی فیس نیست. یعنی چی؟ افراد یا اشیایی که صورت‌های گرد دارن، چشمان بزرگی دارن، پیشانی‌های بلندی دارن، چانه‌های کوچیکی دارن، پوست و موی در قیاس با دیگران روشن‌تری دارن، به مجموعه این صفات میگن خصوصیات بیبی فیس بودن. بیبی فیس فیچرز، نشانه‌های کودکوارگی چهره. و همه اونایی که این خصوصیات رو ندارن، یعنی چهره‌شون اصطلاحاً مچیوره، چهره مثلا بالغ و بزرگ ساله، دیگه کودکوارگی ما توش نمیبینیم. این یعنی بیبی فیس بودن. خب نتیجهش چیه؟ قابل حدسه. هممون میدونیم که چهره های کودکواره و بیبی فیس معصوم و بیگناه به نظر میرسند، بیپناه به نظر میرسند، نیازمند کمک و حمایت به نظر میرسند، صادق تر از دیگران به نظر میرسند. غیر از اینه؟ خب این حالا این تا اینجاش توطئه یا فرید یا ترفندی در کار نیست. کسی کاری نکرده که چهره‌های کودکواره اینجوری به نظر ما برسن. اما باز توی اقتصاد رفتاری و روانشناسی اقتصاد میان روی همین تمایل حساب باز میکنن، روی همین کودکواره بودن یا نبودن. مثلا وقتی که میخوان توی تبلیغات یه کسی بیاد شهادت بده، نه شهادت مثل دادگاه، یعنی بیاد بگه که مثلا من این شامپو رو استفاده کردم و خیلی راضی هستم، وقتی میخواد گواهی بده کیفیت یه کالا رو، از چه چهره استفاده میکنن؟ چهره بیبی فیس. چرا؟ چون ما اینجور چهره ها رو صادق میدونیم. اما وقتی که تو تبلیغات قرار یه پزشک بیاد بگه این محصول من توی آزمایشگاه تجزیهش کردم، تحلیلش کردم، من متوجه شدم که به لحاظ علمی فرمول خوبی داره، اونجا از چه چهره استفاده میکنن؟ چهره غیر بیبی فیس. چرا؟ چون تصور ما اینه که چهره های کودکواره و بیبی فیس سادن، درسته صادقن ولی زمنان سادن چون کودکوارن. حالا اگه یه آدم با یه چهره معصوم و ساده‌ای بیاد بگه من بررسی کردم، تحقیق کردم، شما احساس میکنید خب این آدم ساده است، شاید گول خورده. شما یه چهره میخواید کمی تو چشماش رازآلودگی و مرموز بودن باشه، حتی فریم اینکش یه جوری باشه که انگار یه محقق شکاک دیرباور پیچیده است. تو تبلیغات اون وقت این کارو میکنه. بعضی از تحقیقات هم نشون میده توی دادگاه ها مثلا رفتارشناسی هیئت های منصفه یا قضات، وقتی که جرمی که رخ داده یه جرم اینتنشناله، اصطلاحاً عمدیه، اگر متهم چهره بیبی فیسی داشته باشه، معمولاً تمایل به اینه که متهم رو براش براءت صادر کنه. چرا؟ چون میگن که اینجور آدمی که معصومیت و بیگناهی تو چهرش موج میزنه، این بعیده که آمدانه مرتکب یه جرم شده باشه. اما در جرائم غیر عمدی چی؟ در عکس، چهره های بیبی فیس بیشتر و زودتر قربانی میشن، چون میگن که این جرم غیر عمدی بوده. جرم غیر عمدی یعنی جرمی که در اثر حواس پرتی و بی‌مبالاتی و سادگی رخ داده. خب آدم های مرموز اونجا زود متهم نمیشن، میگن این آدم حواس جمعه، این آدم پیچیده است. اما این چهره بیبی فیس، این چهره ساده، احتمال این که حواسش نبوده و مرتکب این جرم شده بالاتر. خب این تأثیریه که هست و ما با اون زندگی میکنیم. ما خیلی ها رو دوست داشتیم، داریم و خواهیم داشت، نه چون لیاقت دوست داشتن رو داشتن، به یه دلیل کاملا اتفاقی و طبیعی چهرهشون بیبی فیس بوده، به دلیل اینکه در اصلا یک حادثه ژنتیکی چونهشون کوچیکه، چشمشون بزرگه، پیشانیشون بلنده، صورتشون گرده. و ما خیلی آدمهای بیگناه رو تو ذهنمون متهم کردیم، نه به دلیل اینکه شواهد کافی علیهشون داشتیم. با خیلی آدمهای با چهرهای غیر کودکانه و بیبی فیس معامله نکردیم یا بهشون اعتماد نکردیم، نه چون شواهد کافی داشتیم، چون پیشانیشون بلند نبوده، صورتشون گرد نبوده، استخوانی بوده یا خصوصیات دیگه شبیه این. اینا آیا چیزی غیر از همون توهمات هم که تصمیم گیری عقلانی رو دشوار میکنن؟ این توهمات کمن. ما میتونیم جلسات متعدد فهرست این توهمات رو و توضیحات پیرامونیشون رو اضافه کنیم، کاری که خواهیم کرد. ولی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر تصمیم گیری عقلانی دشواره در بازار، در ازدواج، در مناسبات زندگی، چون این توهمات روی ما اثر میذارن. یه توهم دیگه این هست، اترکتیونس، یه افکت، البته یه اثر، اثر جذابیت. سال 1960 یه مناظره در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شد بین نیکسون و کندی. این نیکسون و این کندی. کسانی که مناظره رو تو رادیو گوش دادن، برنده مناظره رو ریچارد نیکسون معرفی کردن. چرا؟ چون توی رادیو نه کت‌شلوار نیکسون معلوم بود، نه مریض بودنش و نه ژست ها و اداهاش و نه موی ریختش یا کم پشتش و خیلی چیزهای دیگه. چی تو رادیو معلومه؟ استدلال های نیکسون و قدرت سخنوری نیکسون که برای شنونده رادیو اون فقط تو ذهن میمونه. کی برنده بود تو نظرسنجی ها؟ نیکسون. اما بینندگان مناظره تلویزیونی کی رو برنده میدونستن؟ کندی. چرا؟ چون روشن. چون نیکسون کت‌شلوار رنگ روشن پوشیده بود و کندی رنگ تیره. یکی از نشانه های مثلا جذابیت. کندی چهرش میکاپ داشت، قبلش توی آرایش کرده بود و نیکسون مرد سنتی بود که اصلا تو این عوالم نبود. چون کندی تمرین کرده بود که حالاتش در حین صحبت چطور باشه، چیزهایی که بیننده ها میبینن، شنونده ها متوجه نمیشن، اما نیکسون فقط دنبال این بود که حرفش مستدل باشه. همین. و نهایتا تو انتخابات کی پیروز شد؟ کندی. چون بیشتر مردم با تصاویر و پای تلویزیون بودن، نه پای رادیو. اترکتیونس چی میگه؟ این تمایل، این تندنسی، این سوگیری چی میگه؟ میگه افراد جذابتر، با اخلاقتر، باهوشتر، اجتماعیتر و مسلطتر به نظر میرسند. نمیگه با اخلاقتر، باهوشتر، اجتماعیتر هستند، به نظر میرسند، چون خیلی اوقات نیستند. اما این یه تمایل در ما انسان ها، ما این آدم رو چون جذابتره از این آدم با اخلاقتر میبینیم، مگر اینکه یه فکت قابل توجهی باشه علیه این ادعا. و الا اگر فقط این صحبت باشه و این چهره و همین، ما ذهنمون میره رو سمت آدم جذاب‌تر. و حالا جالب اینه که این تمایل یک صورت زنانه داره و یک صورت مردانه، و اونم این که مردان جذابیت زنان رو بیشتر در چی میبینند؟ در چهره و فیزیک. مردان جذابیت زنان رو بیشتر در چی میبینند؟ Power and wealth، قدرت و ثروت. چی؟ زنان قدرت مردان. من دخترم حواسم رو پرت میکنه، جذابیت اونم بیشتره. زنان جذابیت رو بیشتر در قدرت و ثروت میبینن. منتها اینه که مستاق اترکتیونس چیه اون به کنار، ولی اینی که افراد فکر میکنن الف چون جذابتر است از ب، پس متخلقتر است از ب، پس باهوشتر است از ب، پس مسلطتر است از ب، این دیگه یه توهمه. اما این توهم یه توهم نادره، یه توهم استثنائیه، یه حادثه است؟ نه، این یه قاعده است، این یه رونده، نه یه رویداد. مرتب تکرار میشه. چطور تکرار میشه؟ انتخابات ها رو نگاه کنید. از بعد از انتخابات کندی بیشتر کاندیداها آرایش میکنن، فیگور میگیرن، تمرین میکنن، فن بیان تمرین میکنن، زبان بدن تمرین میکنن. چرا؟ برای اینکه جذابتر به نظر برسن، که افراد زودتر به اونها اعتماد کنن، بگن این اون آدمیه که میتونه نماینده بشه یا رئیس جمهور بشه، چون باهوشه، چون با اخلاق. اما کل ماجرا یه توهمه، توهم جذابیت. حالا در همین راستا یه افکتی هست به نام رد افکت، اثر قرمز، اثر رنگ قرمز. خیلی ساده هست. میگه زنانی که لباسهایی با رنگ قرمز میپوشند یا در میکاپ و اینا از رنگ قرمز استفاده میکنند جذابتر به نظر میرسند، و مردانی که از رنگ قرمز استفاده میکنند قویتر به نظر میرسند. این بهش میگن رد افکت. حالا دو تا بازیکن رو تصور بکنید، طرف دیروز تا دیروز مثلا استقلالی بوده، رنگ آبی میپوشیده، حالا میره توی پرسپولیس با همون توانایی ها ولی رنگ قرمز دیگه پیرنش. به نظر بیننده این الان قوی تر، در حالی که واقعا قوی تر شده؟ نه لزوما. چیزی که اتفاقی که افتاده اینه که رنگ لباس اون عوض شده، و این طبق معمول هم میگم اینا محصول تجربیات و آزمایشات اکسپریمنتال هست، حدس و گمان نیستن، اثبات شدن، و برای هر کدومشون کتاب ها و مقالاتی هستی به صورت دیتیل با جزئیات تشریح کرده که چرا اینجوریه، و اینا رو میتونید مراجعه کنید. من فقط میخوام نشون بدم که ما چقدر زندگی ما به یه معنا وهم‌آلوده. یه آدمی زیباتر به نظر میرسه، نه چون زیباتره، چون لباسش قرمزه. یه آدمی قویتر به نظر میرسه، نه چون قویتره، چون لباسش قرمز. یه محیطی رعب‌آور میشه، نه چون اون محیط ترسناکه، چون رنگ قرمز زیاد توش استفاده شده. حالا که چرا این رنگ روی مغز ما این اثر رو میذاره من نمیدونم، حتما دانشمندان این حوزه میدونن، میتونن توضیح بدن، ولی این اثر هست. خب ما خیلی یا بعضی اوقات تصمیم گرفتیم به دلیل تاثیر همین رنگ. حالا رنگ‌های دیگه هم تاثیراتی دارن که اونا رو ما یه بررسی کنیم، خب ماجرا پیچیده‌تر هم میشه. یه نکته دیگه هست بهش میگن آنتروپومورفیک فرم، فرم‌های انسانواره. تو اقتصاد روی همین اثرم حساب باز کردن. اینی که من چرا از اقتصاد مثال میزنم، چون جاییه که ما بابتش پول خرج میکنیم. من اگه از جاهای دیگه مثال بزنم، خب شما میگید حالا یه عده اینجوریه. اما جایی که مردم حاضرن از دسترنجشون مایه بذارن، اونم نه یه عده، اکثریت مردم، این نشون میده اون اثر واقعا اثره و مؤثره. یه افکت موهوم ذهنی نیست، واقعا مؤثره. آنتروپومورفیک فرم یعنی چی؟ میگه اشیاء انسانوار، انسانگونه که شبیه اندام یا چهره انسانن برای انسان جذابترن. میگید نه، الان که رفتید خونه مایه های ظرفشویی رو نگاه کنید، همشون شبیه چی هن؟ اندام یه انسان، بیشتر هم یه زن. سشوارها رو نگاه کنید، مخصوصا برندهای پیشرفته، شبیه اندام هن. البته نه دقیق، سعی کردن انسانواره باشه، نه کپیه یه اندام انسانی. و شامپوها و خیلی چیزهای دیگه، خیلی از کالاها. چرا اینجوریه؟ چون کمپانی ها این افکت رو کشف کردن، فهمیدن شما بهترین شامپو رو اگه توی ظرف مکعبی بریزید شانس فروش پایین میاد، اما اگه توی شکل یا شیء انسانگونه بریزید احتمال فروش بیشتر میشه. حالا ببینید، اودکلون ها، شامپو ها، مایه های دستشویی، ظرفشویی، سشوار ها، حتی اخیراً جاروبرقی هایی که ایستاده وای میسن و باز شکل اندامی دارن و خیلی چیزهای دیگه، و همینطور اگه ما کمی تمرکز کنیم کالاهای بیشتری به ذهنمون میرسه. ربات ها، ربات ها دلیلی نداره شکل انسان باشن، اصلا شاید این اصطلاحاً یوزیبیلیتیشون رو بیاره پایین، اما ژاپنی ها و دیگران معمولاً ربات ها رو به شکل انسان در میارن. برای اینکه کاراتر باشن؟ نه، برای اینکه فروششون بالاتر بره، چون فهمیدن انسان دوست داره چیزی رو بخره که شبیه با اون احساس انس بیشتر میکنه، چون شبیه انسانه و این انس بیشتر میکنه. و نقطه پایانی از این مباحثی که میخوام بگم، برای اینکه سر وقت هم جلسه رو تمام کنیم، استتیک یوزیبیلیتی افکت، اثر زیبایی شناسی، کارآمدی، که چی میگه؟ خیلی ساده میگه مردم، این به عنوان یه امر ثابت شده، میگه مردم چیزهایی که، یعنی کالاهایی که زیباتر هستند رو کارآمدتر میدونن، فکر میکنن اینا کارآمدتر. دو تا گوشی موبایل، یکی خیلی محکمه، یکی خیلی ظریف، یکی ضد ضربه است، یکی خیلی آسیب پذیر و شکننده، اما اون موبایل آسیب پذیر و شکننده خیلی شکیله و زیباست، و اونی که بزرگه و زمخته خیلی وجوه زیباشناسی نداره. قاعدتا شما باید کدومو بخرید اگه بخواید انتخاب کنید؟ اونی که محکمتر، دوام بیشتری داره، مخصوصا وقتی که شما نمیدونید کدومشون کارآمدتره. اینا مثالای چیزن دیگه، فکری هن، تو محیط آزمایشگاه داریم بحث میکنیم، به واقعیت کاری نداریم. کدوم انتخاب بکنیم؟ اونی که زیباتره، نه اینکه چون میدونیم اونی که زیباتره کارآمدترم هست، برعکس، چون فکر میکنیم اونی که زیباتره لابد کارایی بیشتری هم داره. اصلا میگیم اگر کارایی بیشتری نداشت که زیباتر نبود، حتما این کمپانی بهتر کارش، حرفه‌ای تره. در حالی که ارتباط مستقیمی بین زیبایی با کارآمدی نیست. دو تا واحد آپارتمانی رو شما، حالا چون گفتید پولدارها، میرید اجاره بکنید. اصلا یکیش خیلی شیکه، یکیش معمولیه به لحاظ ظاهر. احتمالا شما کدوم رو اجاره میکنید؟ اون شیک داره. در حالی که شما هنوز نمیدونید که کدومش مثلا استحکام ساختمان بیشتره، کدومش اصلا پایان کار گرفته، کدومش نگرفته، کدومش معماریش مثلا اصول و آیین‌نامه ها رو رعایت کرده یا نکرده، ما میگیم این چون شیک‌تره لابد بهتره. در حالی که اگر ما یک کنشگر عقلانی فارغ از این توهمات بودیم، باید اینجوری قضاوت میکردیم، این زیباتره، این زشتر، خیلی خوب، این یه امتیاز برای اون زیباتره. حالا بریم سراغ بقیه نکته ها. در حالی که ما این کارو نمی کنیم، وقتی میبینیم یه چیزی زیباتره، دیگه معمولا سراغ مقولات بعدی نمیریم، تصمیم اون رو عجولانه میگیریم، چون این یه تأثیر ثابت شده است بر ذهن ما. استتیک دیزیبیلیتی افکت، هر چی که زیباتر است به نظر ما کارآمدتر است. اینم یه توهم. خلاصه این که همین که یه وقتی هم بمونه برای نکات و فرمایشات شما، رنگ ها ما رو فریب میدن، اندازه ها ما رو فریب میدن، نسبت ها ما رو فریب میدن، صداها در آینده خواهیم گفت ما رو فریب میدن، تصاویر ما رو فریب میدن، جنسیت ما رو فریب میده، اجزاء صورت ما رو فریب میده، کوچک یا بزرگ بودن چانه مخاطب روی یک معامله بزرگ شدن یا نشدنش اثر میذاره، رنگ کچلوار یک کاندیدای ریاست جمهوری صدها یا شاید چند میلیون رأی رو میتونه تغییر بده. چرا؟ چون تصمیم گیری عقلانی سخته، چون ما در زندان توهمات زندگی میکنیم، چون اون قبلا هم گفتیم، چون اون انتخاب عقلانی که فکر میکردند بعد از رنسانس و بعد از مدرنیته به راحتی در دسترس همگانه، به سختی در دسترس عده‌ایه. خیلی ها مثل من و شما که الان این افکت ها و بایاس ها رو تشخیص دادیم، همین الان دوباره اگه دو تا آدم رو ببینیم، یکی با لباس قرمز یکی با لباس آبی، دوباره گرفتار اون افکت میشه. البته دانستن این نکته احتمال فریفتگی ما رو کاهش میده، ولی از بین نمیبره. ذهن ما آلوده توهماته و اخلاق یکی از کارهاش اینه که ما اخلاقیون، اخلاق پژوهان، اینه که دست برداریم از تکرار بعضی از حرفای کلیشه. الان ما در این جلسه و جلسات قبل، من نخواستم برای شما اقتصاد رفتاری تدریس کنم که شما اگه مثلا مغازه زدید بدونید ویترین رو چطور بچینید، یا مشتری رو چطور گول بزنید، یا مثلا کالا رو چطور تبلیغ کنید. این نه به من ربط داره نه به شما. ما یه بحث اخلاقی مطرح کردیم، اما فراتر از کلیشه های موجود و گذشته. اگر میخوایم خودمون رو بشناسیم، سلف اورنس، خودشناسی که قبلا میگفتن شرط اول از اخلاق و سلوک و عرفانه، یه بخشش اینه که توهماتمون رو بشناسیم، راه پرسنگلاخی که توش قدم برمیداریم رو بشناسیم، عینک هایی که نه روی چشم ما بلکه پشت چشم ما مادرزاد نهاده شده اونا رو بشناسیم. این توهمات و بایاس ها و افکت ها عینک نیستن که برشون داریم، لنز نیستن که درش بیاریم، اینا خود مردمه که چشم ما، بخشی از فاهمه ما، نگاه ما به جهان اصلا اینجوریه. و خود میبینید اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن چقدر دشواره. کاری که ما میکنیم اینه که داریم خودشناسی از طریق شناخت توهمات رو تمرین میکنیم، یک. و دیگر این که باید بدونیم که با چه چیزهایی بجنگی. این صرفاً اکتفا به این نکته که یه شیطانی هست و ما رو میخواد فریب بده، مخصوصاً تو این دنیای پر از پرسش و چالش، ممکنه بعضی از اذهان رو قانع نکنه. انسان امروزی ممکنه بگه اون شیطان کو؟ اون شیطان، حالا من منظورم شخص موجودی به نام شیطان نیست، یعنی شیطنت های شیاطین کجاست؟ همین افکت هان، همین بایاس هان، همون چیزی که باعث میشه که یه چیزی چون رنگش اینجوریه برخلاف واقعیت ما رو فریب بده. یه چیزی چون ما فکر میکنیم کمیابه ما اونو بخریم، یه چیزی چون ما فکر میکنیم جذابتره ما فکر کنیم که باهوشترم هست، لایقترم هست، عاقلترم هست. اینا همون شیطنتهای شیطان هست. حالا میخواد موجود متجسم و متشخصی، یعنی کسی که تعین داره به نام ابلیس باشه، میخواد نباشه. ما که دین داریم و معتقدیم که هست، ولی ما به عنوان کسانی که میخواییم اخلاقی و عقلانی زندگی کنیم، یه راه خوبش و نزدیکش اینه که این مقولات رو بخوانیم، بشناسیم و بکاویم. و سلام علیکم و رحمت الله. خب اگر